گسترده تجلیل می شد و همه دانش آموزان به ویژه مربیان که فقیرترین قشر جامعه بودن و به چند تعریف و توصیف از جایگاه معلم که آن هم بر روی کاغذ بود دل خوش نموده، باز هم از ناگزیری به وظیفه خود که به آن عادت داشتند ادامه می دادند که تا هنوز این شیوه جاری است و معلم در افغانستان و مقایسه شماری از کشورهای دیگر در عالم ناگزیری ناشی از بیکاری گسترده در این کشور با کمترین مزد قانع و به تربیه و تدریس دانش آموزان مشغولند. روز قبل در یک مستند کشورهای غربی خواندم حرمت به معلم و استاد و تادیه مزد و معاش به این جامعه نسبت به سایر کارمندان دولت در این کشورها خیلی بالا بوده و معلم نه تنها در آرامش و رفاه بلکه سخت مورد احترام است. اراکین دولتی با آنها ارزش به خصوصی قائلند. به گونه مثال یکی از آن روایت ها در مورد حقوق معلم در کشور آلمان است. چنین آمده: معلم ها در آلمان بیشترین معاش را دارند. در دوران صدارت خانم انگلا مرکل دکتران خواهان افزایش معاش خود شده بودند. خانم مرکل برای آنها گفته بود: من چگونه شما را با کسانی که شما را آموزش دادند مقایسه کنم؟ این پاراگراف کوچک این را میرساند که قدر و منزلت معلم در آن کشور در چه معیاری قرار دارد. اما در افغانستان در 2 سال اخیر با روی کار آمدن حکومت طالبان بخش اعظم معلمین که زنان بودند با شاگردان دختر محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم خود در 4 دیواری خانه محصور و شماری هم آواره دیار بیگانه شدند. لذا انسان به خجسته بودن این روز در این کشور و ابراز تبریک دچار تردید می شود، در حالی که جایگاه معلم که مربی و راهنما در بالاترین مقام قرار دارد و امروز انکشاف سرسام‌آور تکنولوژی که در حال سهل سازی آموزش و تغییر در حیات بشری است زاده تفکر کسانی است که آغاز ترغیب و آموزش ابتدایی و انتهایی را از زبان معلم آموختند. معلم را باید گرامی داشت و گرامی داشت تنها به این کلمات و اشعار توصیفی نمی شود که بگوییم: تو ای با روح جانی من صمیمی، تو ای آموزگارم بهترینی. این گونه توصیف ها از درد جانکای فقر و فاقه معلم نمی کاهد. معلم را از هر نگاه نه تنها حرمت نمود بلکه از نظر مادی او را تقویت نمود تا با فراغت خاطر به تدریس ادامه دهد. این کاری است که با تأسف در افغانستان در دوره هیچ زمامداری که همه را معلم و آموزش او به این مقام رسانده کمترین توجهی صورت نگرفت که لااقل حتی لباس مندرس معلم به لباس نو تجدید شود. با امید بهبود حیات معلمین و درک این کمبودی در جامعه افغانی با معرفی این شماره مجله آزادی می پردازیم. در ادامه این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانی با عنوان روزگار سیاه سارا نوشته بهنیا، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان.
انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودش را از او ربوده است.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. زهرا جویا، یکی از زنان خبرنگار افغانستان، جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده است. گفتگوی نیز با او داریم.
ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستیم. شما میخواین که وضعیت را تغییر بدین. اینی حس بر ما قابل قدر است.
بخش 4 داستان و انواع آن. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته دوست خوب ما محمد نظر ساغری از ولایت قندوز یک داستان از نگارش نویسنده خوب بهنیا که در صفحه شفق همراه به نشر رسیده را برگزیده و برای مجله آزادی فرستادن. محتوای داستان از نارسایی های جامعه افغانی و من جمله از ازدواج های اجباری و عواقب ناگوار آن بحث هایی دارد. با سپاس از نویسنده داستان بهنیا، دوست گرامی شفق همراه و فرستنده جناب ساغری، داستان را همکارم رویا معدومی برای ما میخواند.
در تاریکی کلبه ویرانش روز نیست که به سیاهی تقدیرش نهندشد و آه جانکاهی از سینه‌اش بیرون ندهد. 4 سال است به تقدیر که او را از خانه پدر به غمسرای شوهر راهی کرده است نفرین می فرستد. انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودش را از او را بوده است. در میان سیاهی و ظلمت که زندگی پس از ازدواج بر روزگار شاد جوانیش دامن گسترده است، به دنبال یک روزنه روشنایی است. او اکنون صورت بشاش، خنده های از ته دل و رویا بافتن را به سختی روزگار باخته است. سارا زن 22 سال است که زندگی را پس از ازدواج باخته است. زمانی که 18 ساله می شود و در روزهای پایانی دوره مکتب قرار دارد، تن به ازدواج می دهد که خانوادش می خواهد. او همانند بسیاری از دوستانش قصد دارد پس از ختم دوره مکتب راهی دانشگاه شود و در رشته ادبیات فارسی درس بخواند و روز معلم شود. اما ازدواج از پیش تعیین شدهش او را از رسیدن به رویاهایش و ادامه زندگی به خواست خودش باز می دارد. پس از ازدواج رویاهای او رویا باقی می ماند. در یکی از روزهای سرد پاییز که زندگی او نیز به زردی و نابودی گرایید، سارا از امتحان آخر سال مکتب به خانه باز می گردد. فضای داخل خانه را متشنج می یابد. کاکا، خاله و کسانی را که نمی شناسد در خانه خود می بیند. حین داخل شدن همه او را عروس می خوانند و تبریکی می دهند. سارا مات و مبهوت می ماند که چرا همه اینجایند و به او عروس خانم می گویند. با چادر سفید، لباس سیاه و بیک پر از کتاب وارد خانه می شود. مادرش با دیدن او سریع از جا بر می خیزد و می گوید زود باش دختر، لباس دوران مجردی را بکش که خسرانت آمدن. سارا همچنان به هم زده به مادرش نگاه می کند و منظور او را نمی داند، تا اینکه مادرش او را به اتاق دیگری می برد و می گوید که قرار است با پسر که کاکایش خانواده او را به خانه آورده نامزد شود. سارا را در جا خشک می زند و زبانش لال می شود. با صدای دوباره مادر به خود می آید و گیری اثر می دهد، اما دیگر فایده ای ندارد. پدرش بدون پرسیدن از او به خانواده دوست برادرش بله را گفته و دخترش را در بدل 300,000 افغانی به شوهر داده است. تاریخ ازدواج او 15 روز بعد از نامزدیش تعیین می شود و قرار است به زودی بدون هیچ شناختی از پسری که قرار است یک عمر با او زندگی کند عروس شود و به خانه بخت برود. این خبر به کلی امید او را برای برهم زدن نامزدیش با پسری که دوست ندارد و نمی شناسد از بین می برد. بعد از آن روز سارا دیگر نمی خندد و شادی نمی کند. عشق جاگزین خوشی های روزگارش می شود. بیقراری و زجه های سارا پدرش را وامی دارد تا او را دلاسا کند و تصمیمش را توجیه نماید. با دخترش می گوید هیچ دختری در خانه پدر نمی ماند و قرار است تو هم چی زودتر و چی دیرتر ازدواج کنی، اما بهتر است دختر زودتر ازدواج کند تا خانه ماندن نشود. اگر این طور باشد دیگر کسی برای بردنش نمی آید. من و مادرت که تا آخر زنده نمی مانیم. آن وقت مجبور استی پیش زن برادر باشی و تنهای او را گوش کنی. او همچنان به سارا وعده می دهد که از خانواده خسارش تعهد می گیرد تا او را بگذارد درس بخواند و دانشگاه برود. پدرش پای وعدش می ماند و از خانواده دامادش تعهد می گیرد که به سارا اجازه ادامه تحصیل بدهند تا به رویاهایش برسد. سارا اندک آرام می شود و کم کم به ازدواج رضایت نشان می دهد. شوهر آینده و خانواده او را می بیند. با دیدن آنها فکر می کند که حق با پدر و کاکایش است. بعد از عروسی تا 4 ماه خانواده خسرش با او مهربان می ماند و شوهرش نیز رفتار خوبی دارد. به وعده‌ای که به پدر سارا داده بود نیز عمل می کند و به او اجازه می دهد تا شامل آزمون کنکور شود و امتحان بدهد. اما بعد از آزمون کنکور و کامیاب شدن به رشته دلخواهش، سارا رخ دیگر خانواده خسرش را می بیند و دیگر از آن آدم های چند ماه پیش خبر نمی شود. او را از رفتن به دانشگاه باز می دارند و می گویند که خانم متأهل را به درس خواندن غرض نیست. اصلا باورم نمی شد که اینها همان آدم های چند ماه پیش هستند. از شوهر و مادر شوهر گرفته تا خواهران شوهرم تا فرصت می یافتند سر هر کار بهانه گیری کرده و مرا زیر شکنجه شوهرم می بردند. نق زدن مادر شوهر، لجبازی های خواهران شوهر و طعنه های پدر شوهر او را بارها زیر لگد و مشت شوهر می اندازد و شوهر نیز تا می تواند او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. اکنون که 4 سال از ازدواجش می گذرد، او هنوز با سرنوشتش آشتی نکرده است. به خاطر 2 فرزندش، ظلم خانه خسار، نقض زدن شوهر، گرسنگی و درماندگی را تحمل می کند. برای سارا ازدواج پایان همه آرزوها، درس خواندن، آزاد زیستن و زندگی خوبی بود که آن را در رویاهایش می دید. این نه تنها سرنوشت سارا پس از ازدواج ناخواسته است، بلکه برای عده کثیری از دختران افغان در جامعه به شدت سنتی افغانستان ازدواج پایان رویاهاست.
داستانی بود با عنوان روزگار سیاه سارا، نوشته بهنیا، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان. در این شماره 3 جالب داریم، اما این 3 جالب را یک تن از علاقمندان مجله آزادی مهدی عالمی از ولایت بامیان فرستادند. مهدی عالمی متولد 15 قوس 1383 در مرکز ولسوالی پنجاب ولایت بامیان و از علاقمندان مجله فرهنگی است. تحصیلات ابتدایی خود را در 4 سالگی آغاز نموده و در 6 سالگی شامل لیسه عالی پسرانی مرکز پنجاب شده، دوران مکتب را در سال 1400 با درجه اعلی به پایان رساند. مهدی شاعر است و داستان نویس و چند شعر و داستانهای خود را به مجله فرستاده. مهدی در 14 سالگی به سرایش شعر و در 18 سالگی به داستان نویسی روی آورده. اکنون در 20 سال زندگیش قرار دارد و ساکن مرکز ولسوالی پنجاب است. با در نظر داشته حرمت به علاقمندان رادیو آزادی، سه جالبی را که فرستاده اینها است که می خوانیم. جالب اول، پدر الگوی پسر. مرد آیسته در گوش فرزند تازه و بلوغ رسیدش چنین نجوا کرد: پسرم، در زندگی هرگز دزدی نکن. پسر مبهوت به پدر نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته. پدر لبخندی زد و ادامه داد: در زندگی دروغ نگو، که اگر گفتی صداقت را دزدیده ای. خیانت نکن، اگر کردی عشق را دزدیده ای. خشونت نکن، اگر کردی محبت را دزدیده ای. ناحق نگو، اگر گفتی حق را دزدیده ای. بی حیایی نکن، اگر کردی شرافت را دزدیده ای. پس در زندگی فقط دزدی نکن. جالب دوم، سکه طلایی شاهجهان پادشاه کورگانی هند. یکی از بزرگترین و با ارزشترین سکه های جهان، سکه‌ای است زرین به نام روپیه که وزن آن 10.8 گرم و اندازه قطر و دایره این سکه 5.14 سانتی متر می باشد. این سکه در سال 1068 هجری در زمان حکومت کورگانیان هند در دارالخلافه شاهجهان آباد، نام شهر دهلی، در قرن 17 است ضرب زده شده که در یک رویان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و در حاشیه آن شعر زیل به زبان پارسی دری در آن حک گردیده است: از صدق ابی بکر شد ایمان انور، اسلام قوی دست شد از عدل عمر، دین تازه شد از شرم و حیای عثمان، و از علم علی یافت ولایت زیور. این سکه منحصر به فرد بوده و اکنون در موزیم بریتانیا نگهداری می شود. همچنان قابل یادآوری است و جواب به این پرسش که چرا در سکه کشور هند شعر فارسی دری ضرب شده و آن هم در کشور پهناور هندوستان، جواب این است که زبان پارسی دری در حدود 800 سال، یعنی زمان تسلط امپراتوری غزنویان و ابدالیان و الی اواخر امپراتوری کورگانیان در هند، این زبان علمی، ادبی، زبان دربار و زبان رسمی آن کشور بوده است. چنانچه کشور هند بعد از سرزمین خراسان، کشور عراق، هند سومین مهد مکتب ادبی سبک شعری زبان پارسی دری به ویژه غزل در میان سالهای 900 الی 1200 بوده است. جالب سوم، ارزش زنها را باید بدانید. مرد جوانی با دختر جوان کم سن و سالی ازدواج کرد. در یکی از روزها جمعی از دوستانش برای دیدنش به خانه آنها آمدند. مرد از دیدن دوستانش بسیار خوشحال شد و بر رسم عادتشان در مهمان نوازی و بخشش از لاشه گوسفندی گوشت تهیه و از همسرش خواست تا آن را به عنوان غذای برای مهمانانش آماده کند. اما در کمال تعجب همسرش گفت: که نمیداند چطور لاشه را بپزد و آن را در خانه پدرش یاد نگرفته است. مرد بسیار ناراحت و آزرده خاطر شد و بر همسرش خشم گرفت و از او خواست که خودش را آماده کند تا او را به خانه پدرش بازگرداند، چرا که او بلد نبود لاشه گوشت را بپزد و به او گفت که شایستگی این را ندارد که همسرش باشد. زمانی که به خانه خانواده همسرش رسیدند، مرد به پدر زنش گفت: این کالایتان است که به شما بازگردانده شده است. دخترتان بلد نیست چگونه لاشه گوشت بپزد. من نیازی به او ندارم، مگر اینکه اصول آشپزی و پخت و پز را به او یاد دهید. پدر حکیمانه و عادلانه جواب داد و گفت: تا 2 ماه او را نزد ما بگذار، در این فرصت آنچه نمیداند به او یاد خواهیم داد و بعد از آن نمیتوانی همسرت را برگردانی. زن به مدت 2 ماه در خانه پدرش ماند. در مورد مقرر مرد آمد تا مجددا همسرش را برگرداند، چون که آموزش پخت و پز را به تمام یاد گرفته خواهد بود. و بعد از اینکه پدر زنش به او گفت حالا دخترش در هنر آشپزی به خصوص در پختن گوشت بسیار ماهر شده است، گفت: پس در این صورت اجازه دهید ما به خانه من برگردیم. اما پدر زنش مانی رفتنشان شد و اصرار کرد که شوهر دخترش باید قبل از رفتنشان ببیند که همسرش پخت لاشه گوشت را به خوبی یاد گرفته. پس بلند شد و گوسفند زنده ای را آورد و به شوهر دختر گفت: این را سر ببر تا حقیقتا ببینیم که دختر ما پختن گوشت را یاد گرفته است یا نه. مرد گفت: اما من که بلد نیستم گوسفند را سر ببرم. پدر زنش به او گفت: بسیار خوب، پس نزد خانوادت برو تا مردانگی را به تو یاد دهند. هر وقت یاد گرفتی بیا و همسرت را ببر. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از همسرت عیب نگیر و اگر خواستی عیبی از همسرت بگیری اول به خودت نگاه کن.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع رهبران جوان را دریافت کرده است. در کنار او این جایزه به 4 خبرنگار دیگر از کشورهای کوبا، بلاروس، آمریکای شمالی و فلسطین نیز اهدا شده است. زهرا جویا در سال 2020 رسانه رخشانه را ایجاد کرد و با دیگر زنان همکارش موضوعات زنان را در افغانستان پوشش می دادن. زهرا جویا این جایزه را یک دستاورد برای زنان افغانستان دانسته و به آنان اهدا کرد. مجمع جهانی رهبران جوان که مقر اصلیش در لندن است، همساله از افرادی که در بخش‌های مختلف کارهای مهم انجام دادند تقدیر می کند. پیش از این جایزه به تعدادی از خبرنگاران افغان نیز اهدا شده بود. جاوید فیضی در مورد این جایزه از او پرسیده است.
خب جایزه خبرنگار سال 2023 است که یک نهاد که در مجمع جهانی رهبران جوان که در واقع مستقر در لندن است، ولی سالانه کنفرانس های بسیار بزرگی را با حضور بیش از 2000 نفر در کشورهای مختلف اینا برگزار میکنن. امسال در شهر بلفاست در ایرلند شمالی برگزار شده بود، برای یک هفته بود کنفرانس و اکثریت نمایندگان جوانان از کشورهای مختلف در حضور داشت که خوشبختان از افغانستان هم در این کنفرانس حضور داشتن. یک تعدادی از هموطنان ما البته نه از داخل کشور، اونا کسانی که بیرون از افغانستان هستن. و ما به عنوان امو خبرنگار سال 2023 اجازه را دریافت کردم. من نمی‌فهمم که چطوری نام من در لیست رفته بود، ولی آنچه که من در وبسایت شان خواندم، این خبرنگاران از سوی هیئت داوران این نهاد در واقع چی شده بودن، مسئولیت داده بودن، وظیفه داشتن، ما انتخاب شدیم.
چی فکر میکنین در شرایطی که دختران در افغانستان حق رفتن به مکتب و تحصیل را ندارن، دریافت این جایزه از سوی شما که یک بانو هستین و در بخش اطلاع رسانی و حق دسترسی به اطلاعات کار میکنین، چی پیام را به حکومت طالبان در افغانستان میتونه برسانه؟
فعالیت دختران و زنان افغانستان در بیرون افغانستان یک پیام بسیار محکم به طالبان داره، ای که شما با اونمو ایدئولوژی بسیار محافظه‌کارانه تان و سنتی که شما در او ایدئولوژی از زن هراس دارین، زنان در بیرون از افغانستان فرصت دارن، زنان در بیرون افغانستان برشان فرصت داده میشه، بار از اونا پلتفرم داده میشه، ولی شما با عنوان کسانی که خودتان را شعار اسلامی سر میدین، اما برای زنان افغانستان حق حتی نفس کشیدن بر آزادی گشت و گذار رو نمیدین. یک تناقض با آنچه که شعار اسلامی میدین و آنچه که عمل کردارین بسیار یک تناقض بزرگ است.
میشه امو احساستان برای ما بیان کنین وقت مستحق جایزه شناخته شدین و چقدر مهم بود جایزه براتون؟
برای من حس بسیار غم‌انگیز دست میده که من از یک کشور نمایندگی میکنم که نصف جمعیتش حق نفس کشیدن و آزاد گشت گذار را ندارن. از طرف دیگر وقتی میبینم که جهان حداقل صدای ما را میشنون و کسایی که مثل ما آزادانه و مستقلانه فعالیت دارن برای از اونا فرصت میدن، این حس خوب است. این در واقع حس ما حس دوگانه بود، در یک طرف بسیار غم‌انگیز بود، طرف دیگر من حس خوشحالی داشتم برای از اینکه من میتونستم پیام زنان افغانستان را برای جهان برسانم. این جایزه تقدیم برای از اونا شد، چون من به عنوان خبرنگار که در کشور هم زندگی میکنم فکر میکنم که کارهای من اونقدر شجاعانه نیست، ولی زنان خبرنگاری که با تمام چالش ها ولی تلاش میکنن که صدای همجنسای خود را از داخل کشور بیرون بتن، اینا مستحق جایزه هستن و مستحق قدردانی هستن.
چی فکر میکنین بانو، آیا اهدای چنین جایزه و جوایز دیگه به زنان و دختران افغانستان میتونه در وضعیت زندگی دختران و زنان در افغانستان تغییر به وجود بیاره؟
با آنچه که در وضعیت فعلی افغانستان جریان داره نه خیر، اما من فکر میکنم که با رفتن به کنفرانس های بین المللی، با صحبت کردن، ولا فرق نمی کنه من قصه جایزه باشم، فرق نمی کنه که شما حتی به عنوان یک قربانی در وارد صحنه شوین و صحبت کنین، ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستین. شما می خواهید که وضعیت رو تغییر بدین، شما می خواهید که در کنار شهروندان و مردم خود باشین، و اینی حس بر ما قابل قدر است و من فکر میکنم که زنان افغانستان از هر فرصت باید استفاده کنند. مهمی است که ما باید دنبال تغییر باشیم.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان بود. جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده بود.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در هفته قبل در تعریف داستان به مسائلی چون داستان روانشناسانه، داستان جنگی، داستان ریال، داستان فلسفی، داستان حماسی پرداختیم. و اما در این شماره در مورد فرق داستان با قصه، معرفی شخصیت داستان، پیرنگ داستان و چند دیگر موضوع مهم داستان بحث‌هایی خواهیم داشت. تفاوت داستان و رمان. داستان کوتاه چیزی است که باید در آن درنگ کرد و مزه جدیدی از آن چشید، مثل یک تجربه شدید. اما رمان سفری برای نویسنده و خواننده است به درون شخصیت ها. به طور کلی یک داستان کوتاه خوب برای خواندن طی یک نشست یا یک روز طراحی شده، در حالی که یک رمان خوب قرار است خواننده را برای مدت زمان طولانی تری مانند روزها، هفته ها و یا حتی ماها مشغول کند. در رمان به اتفاقات بیشتری احتیاج نداریم، بلکه باید اتفاقات را بست دهیم. در یک رمان همزمان چند طرح فرعی جریان دارد و با داستان جلو می رود. بر اساس تعریف داستان و انواع آن، هر کدام از این طرح‌های فرعی خودشان می توانند یک داستان کوتاه یا داستان بلند باشند. سروانتس نویسنده و شاعر اسپانیایی در سالهای 1605 تا 1615 با نوشتن دون کیشوت سبک رمان را متولد کرد. تا قبل از آن نمایش نام نویسی رواج داشت، اما بعد از آن نویسندگان به قالب رمان علاقمند شدند. این مدل از نوشتار چیزی حدود 50,000 تا 70,000 کلمه را به خود اختصاص می دهد. رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل بروست یکی از بلندترین و حجیمترین شاهکارهای ادبیات دنیا از کشور فرانسه است. این رمان بزرگ در 7 جلد و طی سالهای 1913 تا 1927 منتشر شد. عناصر تشکیل دهنده داستان عبارتند از طرح داستان، پیرنگ، صحنه داستان، شخصیت ها، گفتگو، زاویه دید، عنوان داستان. در اینجا به توضیح هر یک از عناصر داستان می پردازیم. معرفی عنوان داستان. عنوان همان نام داستان است. عنوان داستان باید ساده، کوتاه و تازه باشد و نظر خواننده را به خود جلب کند. عنوان داستان نباید تکراری باشد و به گونه بازگو کننده موضوع داستان باشد یا به موضوع آن اشاره داشته باشد. در انتخاب عنوان می توان از کلمات و ترکیبات ادبی و استعاری که به موضوع داستان اشاره داشته باشد استفاده کرد. توزیع طرح داستان. نقشه کار و یا چارچوب داستان را طرح داستان می گویند. داستان قبل از هر چیز به طرح قوی و بکر نیاز دارد. طرح داستان نباید قدیمی و واضح باشد که خواننده مطالب را با حدس زدن دریابد. پیرنگ داستان چیست؟ پیرنگ حادثه های داستان را بر اساس رابطه علت و معلولی تنظیم و مرتب می کند و طبق خواست نویسنده آغاز و میانه و پایان آن را تعیین می کند تا درون مایه داستان را نمایش دهد. صحنه داستان چیست؟ صحنه داستان محلی است که وقایع داستان در آن اتفاق می افتد. صحنه داستان باید جدید باشد و فضای داستان متناسب با زمان وقوع آن باشد. معرفی شخصیت داستان. انتخاب اشخاص داستان تا حد زیادی بستگی به نوع داستان دارد. هر داستان خوب دارای یک شخصیت اصلی و علاوه بر شخصیت اصلی ممکن است یک یا چند شخصیت دیگر هم در داستان بیاید که آنها را شخصیت فرعی میگویند. معرفی گفتگو در داستان. گفتگو یکی از عناصر مهم داستان است. گفتگو روح داستان است. کلمات و جملات و عبارات داستان باید طوری انتخاب شوند که خصوصیات فردی و اجتماعی اشخاص را آشکار سازد و داستان را جلو ببرد و خواننده را در جریان محیط داستان قرار دهد. راوی داستان. داستان را کسی مثل نقال برای ما روایت می کند که راوی داستان نام دارد. راوی به شیوه های مختلفی داستان را بازگو می کند که به این شیوه ها زاویه دید می گویند. برای گفتن داستان دو طریق مناسب وجود دارد: زاویه دید اول شخص مفرد و زاویه دید سوم شخص مفرد. زاویه دید سوم شخص مفرد چیست؟ در روش زاویه دید سوم شخص مفرد، نویسنده خود را خارج از صحنه داستان نگه می‌دارد و جریان وقایع داستان را برای خواننده گزارش می‌کند. به عبارت دیگر، در شیوه زاویه دید سوم شخص، راوی از شخصیت‌های داستان نیست. این روش در بیشتر داستان‌ها کاربرد دارد و از سایر روش‌ها بهتر است. زاویه دید اول شخص مفرد چیست؟ در روش زاویه دید اول شخص، نویسنده به عنوان یکی از شخصیت‌های داستان که در واقع شرکت دارد و معمولاً شخصیت اصلی داستان است، داستان را برای خواننده بیان می‌کند. فرق داستان با قصه. در قصه کلمات فقط برای تشکیل جمله و رساندن پیام جمله آمدند، ولی در داستان هر کلمه نقش تصویری و القایی ویژه‌ای دارد که نه تنها جمله را می سازد بلکه برداشتی از شخصیت، نگاه نویسنده، کنش‌ها و احتمالاً فضا و مانند آن را در ذهن خواننده حک می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش چهارم داستان و انواع آن را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای وحید قاسمی به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
گر به گل می نگرم روی تو را می بینم، ور به سنبول نگرم موی تو را می بینم. نکهت شام و نسیم سحر سرسر سا به هوای تو قسم بوی تو را می بینم می بینم. از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولان شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولان شوم یا نه. دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه. زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، بازم فی پریشان من شان شوم یا نه، بازم فی پریشان من شان شوم یا نه. دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه، دیوان شوم عشقم و جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با عشقم با جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با جنون مایه، عقلم با هنر نازد، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یا نه، در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه، دیوان شوم یا نه، دیوان شوم یا نه، دیوان شوم یا نه، دیوان شوم یا نه. I'm که یک سر موید به حالم نفه روشن تویی که عاشق بیچاره را به ایچ فروشی تو عشقم به جنون مایه عقلم به